بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث که وارد شدیم سخن این بود که آیا خطابات و ظهورات و احکام می تواند شامل غیر مشافهین و شامل معدومین در عصر ائمه بشه یا نه؟ در برابر تکلیف سه گروه تصویر میشن. یک گروهی که موجود و حاضر در مجلسن که اون کلام و خطاب رو میشنون، گروه دومی که موجودند ولی غائب، گروه سوم هم اینه که نه اصلا موجود نیستن، مال نسل‌های بعدن. سخن این بود که این گروه دو و سه هم مشمول تکالیف و احکام و خطابات میشوند یا نه. خب ما البته اجماعی داریم که احکام و تکالیف شرع حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه. اینجا سخن بر سر اینه که خود تکلیف و خطاب اونها رو در بر میگیره یا نمیگیره. در اینجا گفتیم که چند بحث وجود داره. حالا مرحوم صاحب کفایه به سه بحث اشاره کردن که ملاحظه میکنید، ولی جامعه تر که ببینیم 4-5 بحث میشه. یک بحثش رو دیروز عبور کردیم، گرچه حالا اونجا جزئیات بیشتری هم در کلمات آمده، ولی ما همونی که غالبا میپذیرند اون رو پذیرفتیم، ازش هم عبور کردیم. اون بحث اول این بود که میشود تکلیف متوجه غائب و به خصوص معدوم بشه، آدمی که نیست بشه مکلف. اینو گفتیم بله، اگر بخواید بگید مکلف فعلی نه نمیشه، اما به نحو تکلیف انشائی این شدنی است. در تاریخ هم سابقه داریم، همین الان هم تو این نظامات حقوقی قانون میگذاره، قانون اساسی، قوانین جزایی، قوانین کیفری، قوانین مدنی، و این قوانین هم تکلیفه و این تکلیف شامل نسل 2-3-4-5 هم میشود، در حالی که اونا وقتی که چه باشه قانون جعل میشده نبودن. این هم عرفیت داره، از نظر عقلی هم در این هیچ مانع و اشکالی نیست. در عقلی چه مانع و اشکالی داره که به نحو انشائی بگذاره که در ظرف وجود او این فعلیت پیدا میکنه؟ این تقریبا هم این را قبول دارند و بحثی نیست در این جهت که از نظر فلسفی و عقلی جعل تکلیف برای انسانها و مکلفان و مخاطبان غیر موجود ما به نحو انشائی و قضیه حقیقی مانعی نداره. این بحث اول بود که تقریبا هم همه اینا قبول دارن. میام بحث دوم. بحث دوم ظهور، حجیت ظهوراته. بحث خطاب نیستا، در بحث اول هم بحث خطاب نبود، بحث جعلی بود با قطع نظر از اینکه خطاب حالا یا ایها داره نداره چیه. بحث دوم همینطوره، کار به خطاب نداره، کار به این داره که ظهوری شکل گرفته در یک کلامی، در یک سخنی. این ظهور آیا اختصاص به مشافهین یا حد اکثر موجودین داره، یا اینکه نه این شامل غائبین بلکه شامل معدومین هم می شود. ظهورات برای اونام اعتبار داره. این یه بحث دیگری است. این بحث دومه. بحث اینه که ظهوراتی که در یک کتابی، در یک سخنرانی، در یک کلامی، در یک سندی منعقد میشه، این برای اونایی است که از این الان حضور دارند و در وقتی که داره این ظهور منعقد میشه مال اوناست، برای بعدی ها نیست، یا اینکه برای بعدی ها هم هست. این هم بحث دومه. این بحث هم به نظر میاد که خیلی معطل شدن نداره و باید گفت که نه، این ظهورات برای همه بشره، ظهورات برای همه بشره. وقتی ظهوری منعقد شد، این ظهور دیگه برای همه بشره. شما یک کتیبه‌ای که مال 2000 3000 سال 4000 سال قبله، اگر مفید یک معنایی است، کسی میگه میتونه بگه که یا سندی مثلا وقف قباله است، چیزی است، ظهوراتی داره، کسی میتونه بگه این ظهور مال آدمایی است که اون وقت بودن، حالا تو اون مجلس بودن یا تو اون زمان و عصر بودن، اصلا این امر معقولی نیست. نه، این ظهور وقتی که منعقد شد و پای ریزی شد دیگه برای همه این ظهوره و اعتبارم داره. از نظر عقلایی محدد نیست ظهورات به اشخاص و افراد خاصی، ظهور که منعقد شد برای همه عقلا و همه کسانی است که به این ظهور دسترسی پیدا میکنن، چه اون زمان بودند و حاضر بودند، چه بودند و غائب بودند، چه اونایی که نه اصلا اون زمان نبودند و بعد موجود و متکون میشوند. نه، این ظهور برای همه است. و این مبنای عقلاییش هم واضحه و نشانش هم این است که این کتاب‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته، کتاب میرن بررسی میکنن که یعنی چی میخواسته بگه، این معلوم میشه که اون معنا برای اینا، اون ظهور برای اینا هم هست، چون نیست که بگیم ظهور مال ایناست مال دیگری نیست. ظهور که منعقد شد برای همه اوناییست که بتونن به این معنا راهی پیدا بکنن، حالا در قالب کتاب‌هایی که در قرون قبل هست یا در قالب قباله ها و اسناد، کتیبه ها، چیزهایی از این قبیل. این ظهور اختصاصی نداره، حجیت ظهورات طبق سیره عقلا اختصاص به مشافهین یا حاضرین نداره، بلکه هم مشافه هم غائب هم معدومی که بعد متکون میشه، همه در این اعتبار این حجی ظهور سهیم و شریک هم.
مثالی که
همین
کتیبه ها و کتاب ها اره، این دو موارد مطلق ظهور برای خارجی معنی رو اثبات نمی کنید، چون شاید کسی بگه که اینا اصلا برای این دیده که نسل های متمادی از این
بله، حالا ما اینجا میخوام بگیم که حجیت ظهور علل اصول امکان پذیره، این و اصلم اینه. شما بله میخواد بگید که
بگیم
به لحن سالبه کلیه
نیست،
این درسته. این حالا ما اون تو بحث خطابات هم بعد میگیم که این یه پیشفرضی میخواد که این آقا، این سخنگو و متکلم چه محدوده ای رو در نظر گرفته، اون نیاز داریم. این اطمان این چیزیست که ما هم بعد میگیم تو بحث خطابات میخواستیم اینو بگیم، حالا همونجا میگیم که انجام رو میگیره. پس اصل این که میتواند ظهوری همیشه حجت باشه، برای همه حجت باشه، این امر معقولیه. بله، حالا اگر یه شرطی داره اینو تو بحث بعدی میگیم. این شرط رو شرط به نظرم میاد درسته.
حرفش میگید که این ظهور کلام مختص به اون زمانه، یا میخواست بگید که ظهور عوامل و نواهی در اینه که شامل غیر موجودین
نمیشه،
یعنی ظاهر امر و ظاهر نهی چه
نفذایی
داره. غالبا وقتی
هم داره امر میکنه
غیر
موجودین رو لحاظ نمیکنه. تو اون تخاطب بعدی اینو عرض میکنیم، حالا ببینیم اگر اونجا این حل نشد اون وقت اونجا باز بفرمایید. پس این که ذات ظهور میتونه استمرار داشته باشه، اختصاص نداشته باشه به چی، این امر کاملا عقلاییه و هم در اسناد غیر حقوقی و قانونی اینجوره، هم در اسناد حقوقی و قانونی هم اینطوره که این قانونی که مجلس گذرانده، مجلسی که مال 100 سال قبل بوده، اون قانون یه ظهوری داره که این ظهور همچنان باقی میمونه و بهش هم تمسک میشه و بهش هم احتجاج میشه. در غیر حقوقی هم تو این کتیبه ها و اسناد و اینها اینطوره، در بخش های حقوقی هم مثل قباله ها و قوانین و مقررات هم همینطوره. اینم از این جهت. البته اینجا این ملاحظه وجود داره که این ظهورات را که میگیم برای متأخرین هم قابل تمسک و اعتماد میدانیم، در این حال برای پی بردن به ظهور هرچی از عصر صدور دور بشه یه مقدار دشواری کار بیشتر میشه. اون روشنه، اون دشواری کار بیشتر میشه برای اینکه بتونه به معنا کامل پی ببره. ولی معناش این نیست که نمیشود. اگه کسی بگه نمیشه، اون بحث های هرمنوتیکی میشه که قبلا گفتیم. اینم از این جهت. بنابراین کسی اگر از لازم بحث های هرمنوتیکی اصلا بگه نمیشه، اون یه بحث عقلیست که بیروز هم گفتیم که اون داستانش جداست. اما اگه میشود، بله، که ما میگیم میشه، عقلا به این ترتیب اثر میدن و این ظهورات رو حجت میدونن. اینم بحث دومه. بحث سوم تخاطبه و این که تخاطب و گفتگوی در واقع یا گفتاری که مخاطبی داره، این آیا محدود میکنه فضای تخاطب، سخن را محدود میکنه به مشافهین، یا اینکه تخاطب اهم است از اینکه مشافه باشه یا مشافه نباشه، غائب باشه یا معدوم باشه؟ این بحث سومه که تخاطب چه اقتضایی داره. وقتی که عرض شود که میاد در قالب خطاب چیزی از او صادر میشه، حالا این تخاطبی که اینجا میگیم اهم از اینه که یا ایوها اونا داشته باشه یا اینکه یا ایوها نداره ولی داره با اونا حرف میزنه، این کار رو بکنید، این کار رو نکنید، همینی که میگه اقیم الصلات، اقیم الصلات، نمیدونم کذا و کذا. لازم نیست تو این بحث سوم که الزاماً یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو داشته باشه، نه، داره با اونا حرف میزنه، قرآن نازل شده، پیغمبر داره قرآن رو برای مردم میخونه و اوهل لکم الصیام. حالا اینجا لکم که داشته باشه، حالا باز تخاطبش خود ظهور بیشتری داره، ممکنه اینجور چیزا هم درش نباشه، یا ایها یا کم یا انتم اینا هم نباشه ولی داره به اونا القا میکنه. خب میگیم تخاطبی که اینجا میگیم خود اعم از اینکه یا ایها و ندا و اینا درش باشه، اون چیزهایی که در یه فضای محاوره مستقیم و گفتگوی با افراد از کسی صادر میشه، نه اینکه یه سندی نوشته یه جایی، نه، در یه گفتگو و گفتگوی با جمع موجودی و حاضری داره القا میشه، یا حتی اگر نوشتن میشه حالت تخاطبی داره. این مسئله سومه که این تخاطب دو احتمال در بابشه. یک احتمال اینه که بگیم این تخاطب اقتضا میکنه که فقط همین موجودین و مخاطبین و حضار مشمول این مفاد و مضمون باشن، یکی این که نه، اینم باز شمول داره، دیگرانم را میتونه در بر بگیره. و عرض شود که اینم یک بحثه که به عنوان بحث سوم میشه مطرح کرد که گفتگوی مستقیم با کسانی، این آیا محدود میکنه این کلام را به همون فضایی که داره گفتگو میشه، یا اینکه نه این میتواند فراتر از اون فضا هم برد داشته باشه. اینم بحث سومه. اینجاست که ما میگیم که عرض شود که این تابعی از همونیست که اونجا ایشون مطرح کردن، ما اینجا عرض میکنیم این تابعی است از این که عرض شود که این متکلم چه پیشفرضی داشته باشه و چه قراری داشته باشه، این تابعی از اونه. یه وقتی هست که این متکلم قرارش اصلا برای این نیست که بیرون از اون گفتگویی که داره انجام میده با حالا بچه هاش تو خونه اصلا کسی را طرف تکلیف قرار بده و نمیدونم امثال اینها. یه وقتی هم هست که نه، بلی اون که الان داره این حرف را میزنه و حالا اینا مخاطب هستند و مشافهین مورد خطاب هستند، ولی جایگاه و قرار و عرض شود که تصمیم او فراتر از این بحث این مخاطبان خاصه. این تابعی از این مسئله است. اینکه او در خانه یه چیزی گفته، دیگران هم به اون مکلفن یا مکلف نیستن، این تابع اینه که او جایگاهش چیه، قرارش چی بوده. اگر جایگاه و جایگاه او همون جایگاهی است که تو خونه میتونه چیزی رو بگه، قرارش هم بر همینه، حالا حرفایی هم که زده اونجا مال هموناست، از نظر برد حجیتی مال اوناست. چرا مفهومشو دیگران هم میتونن بفهمن، ولی دائره مخاطبین و مکلفین به اون کلام همون هستن. او اصلا قرار فراتر از این نداره، او محدود میشه به همون من. اما اگر نه، قرار فراتر از اون داره و حالا فرضاً بگیرید که این حقم داره، خب این میتونه شمول داشته باشه نسبت به دیگران. این که شمول داشته باشه تخاطب شخص و تکلیفی که در مقام تخاطب از او صادر شده نسبت به غیر مشافهین و غائبین و معدومین یا شمول نداشته باشه، این تابع اون مقام او و پیشفرضی است که او داره. یعنی هم باید ببینیم که او قرارش بر اینه که فراتر از اینجا حرف بزنه، و بعدم آیا این حقم رو داره یا نداره. اگر یکی از این دو مقدمه بلنگه، نه، این حجیت این مال همونهاییست که حضور داشته. اگر او قرار نداشته یا قرارم داشته، کسی وجه عقلایی برای اعتبار قائل نیست برای او. او خودش اینجا نشسته داره حرفی میزنه، میگه برای همه عالم هم هست، برای خب اون حق این کارو نداره، خب اون حجیت پیدا نمیکنه برای بقیه. این که تکالیفی که در یه تخاطب حضوری از یک شخص صادر شده شمول میتواند داشته باشه نسبت به دیگران یا نه، این تابع اینه که خود او چجوری مهندسی کرده و آیا حق اونم داره یا نداره. اگر خود او فراتر از این کرسی و جایگاه او، یک جایگاه و کرسی است که فراتر از این مخاطبه میتونه حرف بزنه، اینا این رهبر یک شخصیت حقوقی است، چیزی است اونجا داره برای 10 نفر حرف میزنه، ولی هم قرار او بر شموله، هم این حق هم از نظر قانونی داره، خب این شمول پیدا میکنه. اگر نه، یکی از این دو مقدمه بلنگه، شمول پیدا نمیکنه. این هم تابعی از اینه. مطلق نمیشه بگید که آیا اون چه که در مقام تخاطب گفته شده و از تکالیف برای دیگران هست یا نیست، مطلق بگیم آری یا مطلق بگیم نه. این تابع از جایگاه او و قرار او هست. نه باد نه 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 این اصل نه، باید ببینیم این مولا هست مولا نیست. بله، اگر مولا باشه اصل اینه.
خب میگم اصل در تخاطب،
اگر
مخاطب نیست اصل در تخاطب نمیتونیم اصل بگیریم در جایی که شک داریم. بالاخره این متکلم این که خیلی مواقع حرفای اختصاصی نسبت به مخاطبین هم زده، درسته یک چیز کلی
چرا این حد چرا؟ یعنی اگر
داشته باشیم در آقام شک چیکار کنیم؟ یعنی یه جایی موردی با
ما میگیم
از مقام مولویتش داره صحبت
میکنه، ما میگیم آره اگر بخواید به این شکل اسب بگید، اگر چرا اینجوریه که اگر مولای، یعنی تابع اصلش اینه که اگر مولویتی در کار نباشه، بله چیزی اگه تکلیفی چیزی داره قرار میده در همون دایره مخاطبین و مشافهین اعتبار داره، شاید در این حد به این شکل باشه، ولی اگر حالا مولایی باشه اونم مثل مولای حقیقی، اون نه شاید به عکس باشه. اصل در مولای حقیقی اینه که چی هست؟ یعنی در ما میخوام بگم که در فضای خطابات شارع ما با توجه به اون زمائمی که داریم که حلال و حلال الی یوم القیامه، نمیدونم چی هدن للناس چی کزا، با اون مجموعه مسائل در کلام شارع اصل بر اینه که نه این عمومیت داره، شامل همه میشه. ولی اگر شارعیتی چیزی نباشه شاید این از خلاف این باشه، بعید نیست از خلاف این باشه. تخاطب تکلیفی رو داریم میگیم ها، نه خطاباتی که حالا یه چیزی مینویسه یا کتیبه یه چیزی است، اون بحث قبلی نه، بحثای تکلیفیه که این تکلیف میتونه شمول داشته باشه با اینکه در یه تخاطبی از شخص صادر شده، میگیم بله این میتونه شمول، اگر غیر اون جایگاه و اون چیز باشه نه محدوده، ولی اگر جایگاه لازم رو داره و ارادش هم میدونیم اون اراده است، این دوتا رو باید احراز بکنیم اون وقت شمول پیدا میکنه، اما اگه این دوتا رو احراز نکنیم نه همون شمول پیدا نمیکنه دیگه، شمول پیدا نمیکنه. اصل اینه، آره آره میگیم آره آره، اصل اینه که در او کرسی مولویت همون اصالت المولویه که داریم بحث میکنیم اونجا، و اینه که این اصالت مولوی هم تو همه کلماتش هست، و اگر این دوتا اصل رو احراز بکنیم که ما میگیم اصل اینه که اینجور باشه، اون وقت خطابات عام و شامله، هم موجودین هم حاضرین رو میگیره، هم غائبین را، هم معدومینی که بعدها متجدد شدن و موجود شدن. چرا چرا؟ یعنی در این که شخص بگه چه این زو این خطاب اونها را غیر مشافهین و معدومین هم را میگیره، این نگاهی به جای او و قصد او میکنه، جایگاه و قصد او را میبینه، بدون این اگه باشه نه نمیتونه، یعنی در واقع به این معنی، یعنی اصل اینه که چی نداره مگر اینکه اون قصد و جایگاه را احراز بکنه دوتاشو. بله نه اون یه بخشه، نه یه بخش از استدلال ماست که مقام مولویت اوست، این یک بخشه، یه بخش هم میگیم باید اون سایر قرائن دین رو ببینیم که دین داره با همه حرف میزنه و اختصاص به یه زمان نداره. چون ما دقیقا میخوایم همین بگیم، میخوایم بگیم این اصل منهای این دو سه تا مقدمه نیست، اینا رو از بیرون باید احراز بکنیم تا بگیم این تکلیف عمومیت داره. یعنی کمی ما فاصله داریم با اونایی که میگیم که یک مقدماتی رو باید احراز بکنیم. اگر میگیم تکالیف تخاطبی شارع نسلهای بعد رو هم میگیره، این به صرف این اقم صلات یا چی در نمیاد، اقم صلاتی که به اونا داره میگه، این یه چیزای دیگه ما میدونیم زمیمه شده که این میگیم شمول داره، بله پیشفرض داره. یعنی دقیقا الان این حالا ما چون آرا را جدا جدا نقل نکردیم، دقیقا داریم میگیم که این شمول این خطابات صادره از شارع نسبت به غائبین و معدومین در اون عصر، یعنی متجددین و متکونین در اعصار بعد، این روی پیشفرض‌های قرار داره. پیشفرض‌هاش اینه که این مولاست و اینه که او قصد کرده و همه رو توجه داره، این اینو درش هست. و الا اگر این پیشفرض‌ها رو در یک مجموعه سخنان احراز نکنیم نه نیست. من تو البته این پیشفرض‌ها میگیم پیشفرض‌های درستیه، اصالت مولویه درسته، و اینکه شارع همه را در نظر گرفته، جماعت خاصه ای را در نظر نگرفته، یا حاضران در عصر حضور را در نظر نگرفته، همه را الی قیام یوم القیامه در نظر گرفته. ولذا این پایه بحثه توی مسئله سوم. یعنی ما باید از یه چیزایی را از شریعت بیاریم تا بگیم این خطابات عمومیه. در قوانین موضوعه اونجا هم همینطوره، وقتی مجلس یا چیزی قانون میگذاره اون مقامش مقامیه که داره جعل میکنه برای همه و اختصاص زمان هم نداره. ولی اگر این را احراز نکنیم، حالا یه رهبری که اون جایگاه هم را داره ولی در یک سخنی داره وارد شده، توی موضوعی داره صحبت میکنه که این یه محدوده خاصی را در نظر گرفته، خب همون محدوده همون میشه. بذا این شمول یک پیشفرض میخواد. اگر بخوایم در واقع دقیق تر بگیم اینه که این جعل قوانین و مقررات و اینها شمولش نسبت به غیر مشافهین و به خصوص معدومین در عصر صدور اون قانون، این مبتنی است بر اینکه یه جایگاه اونجوری وجود داشته باشه و او هم در اون جایگاه و با اون قصد سخن گفته باشه و حرف زده باشه و تکلیف کرده باشه. این پیشفرض‌ها رو لازم داره، اگه نباشه خیلی شمولش نمیشه چی کرد.
فضای مجلس تقنیم هر وقت این فضا خلاصه داره کتابی میکنه معلومه که قانون بشه همینه. به هر حال مرکم مردم بودن.
آره نه، ما اینا تو اثرات مولویه میگیم چرا اصل تو زندگیشو اینه، تو گفتاراشو اصلش اینه، الا اینکه معلوم باشه یه بحث شخصی داره انجام میده تو اینا، اصلش اینه. تو اونجایی که سوال میشه جواب میده یا ابتداءن بیانی داره که چه اینه، بله یه وقتی حالا داره مزاحی میکنه چه میکنه، اونم حالا از حیث سیره میشه استفاده شرعی ازش کرد. یا حالا این بحثاش تو اثرات مولویه است دیگه، یه مقداری هم صحبت کردیم، حالا بازم میشه با از این منظر چه کرد. چرا اصل اینه؟
اینجوری کاری که یه نامه این نوشته که فاضل امام میاد سوالی میکنه در مورد مسئله خودش، اینجا چه اشکالی داره؟ امام
اشکال نداره، یه جایی هم ممکنه قرینه پیدا بکنیم این رو عنوان مثلا ولایی داره میگه یا به عنوان یک بحث شخصی داره حرفی میزنه. القاء شرایط هم اون بحثی بود که قبلا گفتیم، اصل اینه که این شرایط القاء میشه و در مقام چی هستن. بله میشه یه جایی بگیم که نه این سوال خیلی شخصی بوده دوشنا، بلا غالب سوالات یه حالتهای کلی داره، امام هم داره کلی در نظر میگه جواب میده. اینم مسئله سوم. حالا یکی دو مسئله دیگه هم هست که بعد از ما